Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hedi ve pişkoy hame ulema-i İslam, hususan allame ve ustadan şey sure-i tevhid kıraat efendim. Ve huve ennellezi sefî 35 ve huve ennellezi yetehessalu min kelami-i teala fi hakikati yevmil kıyame ennehu ve'a'un لا یحجب فی السبب من الاسباب. قیامت چیه؟ اون چه که از کلام خدای تعالی معلوم میشه اینه که قیامت یه زمانی است که یک حقیقتی است که در اون حقیقت دیگه حجابی در کار نیست، یعنی اون چیزایی که امروز مانع رؤیتن اون روز دیگه مانع رؤیت نیستن، نه اینکه نیستن، مانع نیستن. الان ستاره ها تو آسمون هستن، خورشید مانع دیدنشونه، نه اینکه شب ستاره ها موجود میشن. ستاره ها که موجود نمیشن که، از هزاران سال پیش اینا بودن. الان نور خورشید حجابه، نمیذاره من ستاره ها رو ببینم، ولی شب که نور خورشید کنار میره ستاره دیده میشه، نه اینکه ستاره موجود میشه. روز قیامت روزی است که، البته اینکه شب خورشید میرم، خورشید که نمیره که، خورشید سر جای خودشه، جنبه حجاب بودن خودشو از دست میده. یعنی ما پشت میکنیم به خورشید در هنگام شب، لذا خورشید دیگه مانع ما از دیدن ستاره ها نیست. در روز قیامت هم ما پشت میکنیم به اسباب، اسباب دیگه مانع رؤیت خدای تعالی نیستن. پس اون روز مشاهده میشود که تمامی افعال و صفات و ذوات از آن خداست، لذا اون روز میفهمد که و برزو لله الواحد القهار. معلومش که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. فرمید که در واقع اونی که از کلام الله فهمیده میشه این است که قیامت یه ظرفیه، انهو وعاون لا یحجب فی سببون من الاسباب، که هیچ سببی اونجا دیگه حاجب نیست، نه اینکه سببی نیست، حاجب نیست. ولا شاغلون من الشواغل، دیگه شغلی نیست که انسان به اون شغل مشغول باشه. شغل هم از این چیزی که ما تو این دنیا بهش میگیم شغلا، بدن هم خودش یه شغله دیگه، انسان مشغول به عوارض بدنه. چیزی نیست که آدمو به خودش مشغول بکنه تا اون مشغولیت مانع رؤیت بشه، لذا نه سبب مانعه نه شغلی هست. و یفنا فیه جمیع الاوهام، تمام این اوهام فانیه، اوهام بسیاری از اینهایی که ما فکر کنیم هست، هست نیست، نیسته، نیست هایی که ما رو به خودش مشغول کرده. مثلا ریاست یه نیسته دیگه، یه نیسته، یه هست اعتباریه. ریاست چیه؟ هیچه دیگه، یه هیچه اعتباریه. ریاست که چیزی نیست که یه چیزی بیرون موجود باشه به نام ریاست، یه اعتبار بین خود ما. شما به من میفرمایید تو رئیس، یعنی شما حرف منو گوش میدید، این یه چیز اعتباری. فردا هم ریاست از من میگیرید، نه من زیاد میشم نه کم میشم، حقیقتی در کار نیست، یه اعتباره. فلا یبقا الا حقیقت العلم به حقیقت الامر، تنها چیزی که باقی میمونه علم واقعیه. اون جمعی اون اوهام باطل میشه. علم واقعی به چی؟ به حقیقت امر. معلوم میشه که کی حق بوده. این آیه قرآن ظهور پیدا میکنه، هو الحق و ما دونه الباطل، فقط او حق است، غیر او باطل است. این مسئله فهمیده میشه، یعنی انسان به این مسئلهی که همین الان هم هست علم پیدا میکنه. و یظهر فیه حقائق الجمیع به صفت الجمع، اون حقیقت باطنی همه ظهور پیدا میکنه که اوست. او حقیقت همه است، حقیقت ظهور پیدا میکنه به صفت الجمع. فهو یوم الجمع، یعنی حقیقت همه حقایق ظهور پیدا میکنه. هازا، اگه اون مثالی که جلسه قبل اول بحث دادیم آستین و نخ، اون مثال اگه شما حفظ فرمایید مسئله روشنه، که معلوم میشه اون که همه این کارا رو انجام میداد کی بود. و هازا لا یستلزم بطلان العالم المادی و نظام من اصله، لازمش نیست که عالم ماده باطل بشه. و تفرد نشأت الاخروی بالوجود، که دیگه عالم ماده در کار نباشد و این عالم ماده وسطش برچیده بشه، این لازمش این نیست. عالم ماده میتونه سر جای خودش باشه و اون عوالم هم سر جای خودشه، چون مسئله این است که اگر الان من از خیابان شهید عراقی رفتم به میدان انقلاب، معنیش این نیست که خیابان شهید عراقی نابود شد، این سر جای خودشه، اونم سر جای خودشه. و اگر من رسیدم به میدان انقلاب، معنیش این نیستش که الان میدان انقلاب موجود شد، این بوده. من سالکم، من یه سالکیم که با رفتن من از این خیابان، این خیابان باطل نمیشه و با رسیدن به اونجا، اونجا موجود نمیشه، اونجا هست، اینجا هم هست. این تو بعد مکان. تو بعد حقیقت هم این مردم که سالکان اون کوی هستن از این نشأه بساط خودشون رو جمع میکنن، وارد اون نشأه میشن. حالا این لازمش اینه که آیا این نشأه از بین میره یا اونجا موجود میشه؟ نه خیر، اونجا هست، این هم سر جای خودش. و تفردن نشأت و فقد نظام الوجود عند تلک نشأت الجسمانیت دنیویه، که بگیم این عالم ماده جسمانی دنیوی این نابود میشه. نه خیر، اینجوری نیست. فلا شیء یدل علی ذلک من کتاب و سنت و برهان، نه کتاب، نه سنت، نه برهان، هیچ کدوم به این مسئله دلالت نمی کنه. بل الامر به خلافه، بلکه اتفاقا به خلافش دلالت میکنه. سوا ان البشر اعنی هازن نسل علی ما یظهر من القرآن سینقرض الی طلوع هذا الیوم، اونی که 100% هست اینه که این نسل منقرض میشه، این نسل بشر، یعنی این نسلی که به درآمدش آدم و حوا هستن. اما آیا این عرض شد که بساط این عالم به هم میخوره، یا ممکن هم هست که حتی مثلا کره زمین بساطش جمع بشه در یه جای دیگری از این عوالم وجود، خدای تعالی یک خلقت دیگری رو مثل همین نسل عرض شد که برپا کنه، ولی این نسل بشر خلاصه کتابش به سرانجام میرسه، این قطعی. ولا مزاحمت بین النشأتین الاخروی و دنیوی، همونطور که در امکنه مزاحمتی نیست، در حقایق هم مزاحمتی نیست. یعنی اگر الان بنده از اینجا رفتم میدون انقلاب، بین این خیابون و میدون انقلاب مزاحمتی هست؟ حتما لازمه این که من برم میدون انقلاب اینه که این خیابون نابود بشه. این سر جای خودشه، اونم سر جای خودشه، منم که سالکم. در سلوک بین نشئه این عالم ماده و نشئه آخرت هم مسئله همینجاست. این عالم سر جای خودشه، منم که مسافرم، من جابجا میشم، نه اون عوالم، اونا سر جای خودش هست. این خیلی مسئله روشنی. حالا مزاحمت، البته قطعا بالاخره این کره زمین و این ستاره خورشید و این منظومه شمسی، اینم قطعا یه عمری داره، علمم اینو قبول داره دیگه، بالاخره یه روزی. ولی بساط این کهکشان ها آیا عرض شد که برچیده میشه؟ این دلیلی برای ما نداره. سوا و هی ثابتتون الان للاموال، چه این که همین الان که دنیا برپاست و ما هم تو این دنیا هستیم، عالم عوالم دیگه مگه برپا نیست؟ همین الان عالم برزخ برپاست، همین الان عالم قیامت برپاست. پیامبر اسلام که در معراج یه تصویری از آینده ندید، که باطن این عالم رو مشاهده کرد. همین خود معراج میگن روحانی، همین باطن رو مشاهده کرد دیگه، باطن رو دید، رواخور رو اینجوری دید، نمیدونم گناهان و باطنش رو مشاهده کرد، بهشت رو دید، جهنم رو دید، همین در همینجا دید. نه اینکه مثلا این فیلمای تخیلی یه صحنه مثلا از 100 سال بعد رو به تخیل کشیده باشن که حضرت خیال کرده باشه، حقیقت رو مشاهده کرد. لا تدفع الدنیا ولد دنیا تدفعها، نه اون این عالم رو دفع میکنه نه این عالم اونو، اینا با هم مزاحمتی ندارن، کنار هم دیگه جمع میشن. قال تعالی تالله لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم الیوم ولهم عذاب الیم، یه امتهایی بودن پیش از شما که شیطان اعمالشون رو برای اینا زینت داد و اون امروز ولی اونهاست و اونها لهم عذاب علیم، اونا در عذاب علیم هن. کی؟ همین الان، همین الان در عذاب علیم هن. پس همین الان این عالمی که عرض شد که امروز برای ما آینده است، برای اونا امروز، زمان ما و عالم ما هم سر جای خودش برقراره. فهازهی حقیقت و یوم القیامه، حقیقت قیامت اینه. یوم یقوم الناس لرب العالمین و الامر یوم اذن لله، روزی که مردم در مقابل پروردگار بپا میستن، برپا هستن. یقوم الناس لرب العالمین و الامر یوم اذن لله، اون روز امر در اختیار خدای تعالی است، امروز هم امر در اختیار خدای تعالی است، اون روز معلوم میشه. ولی ذالک رب بما سمی یوم الموت بالقیامه، به همین خاطر که گاهی مرگ به قیامت ازش تعبیر شده. فان علی علیه السلام من مات فقط قامت قیامتو، این معنی اون روایته، کسی که مرد قیامتش برپا شد. و روایات المثبتت للرجعته و انکانت مختلفت الاحاد الا انها علا کسرتها تتعد و فی اثبات ان سیر النظام الدنیوی متوجهون الى یوم تظهر فی آیات الله کل الظهور، روایات رجعت هم گرچه عرض شود که در مورد خودش مختلف هستن، مثلا راجع به جنبه های مختلف رجعت هستن، اما در یه جنبه با همدیگه اتحاد دارن در اصل خود رجعت. و اون اصل رجعت این است که این عالم حرکتش به سمت یک روزی است که در اون روز آیات خدا ظهور پیدا میکنه، یعنی آیات موجود که امروز در پس پرده است اون روز ظاهر میشه. ولا یعصا فیها الله، روزی که دیگه کسی عهدی نمیتونه معصیت بکنه. بل یعبد عبادتا محضا خالصا لا شیطان معه، بلکه عبادت خالص محض میشه و اون روز از شیطان خبری نیست، چون دیگه شیطان اقتضایی نداره در روز رجعت، چون شیطان در تاریکی کار میکنه. شیطان وقتی زینت میده، الان عرض شد که وقتی که الان اینجا روشنه من این میز رو میبینم که دیگه شما نمیتونیم مثلا منو گمراه کنیم بگین این میز نیست، مثلا تخت سیاهه. خب اینو من دارم میبینم دیگه، اما اگه من بینایی مشکل داشته باشه یا تیر و تار باشه، یه شبحی از دور داره میاد، شما میتونید این شبح رو عرض شود که تصویر به من بدین بگین این شبح برادرتون. حالا فرض کنید این شبح یه آدم دیگه است، کجا شما میتونید منو گمراه کنین؟ کجا میتونید زینت بدین یه چیز واقعی رو غیر واقعی یا غیر واقعی رو واقعی جلوه بدین؟ در جایی که ابهام وجود داشته باشه، در تاریکی شما میتونید این کارو بکنید، در روشنایی که روشنه دیگه، همه جا روشنه. اون روز روز ظهوره، چون روز ظهوره، در روز ظهور همه چیز مشخصه، حق مشخصه، باطل هم مشخصه. امروز ما نمیدونیم حق چیه، باطل چیه. امروز حق لباس باطل رو تنش کردن، باطل گرایان، باطل رو لباس حق تنش کردن، باطل را به صورت حق جلوه میدن. خب ما اینجا نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی اون روز روز ظهوره، باطل و حق از هم جدا میشن، حق معلومه، باطل هم معلومه. گاهی وقتا تو بعضی صحنه های تاریخ هم ممکنه این اتفاق افتاده باشه، ولی اون روز به تمامه اتفاق میفته. چون به تمامه اتفاق میفته، شیطان دیگه نمیتونه کاری بکنه، یعنی دیگه اقتضاعات شیطان از بین میره. لذا در اون روز، یعنی روز رجعت، آیات الهی ظهور میکنه، و وقتی آیات الهی ظهور کرد دیگه معصیت در کنه. ببینید ظهور میکنه که رازق خداست. وقتی طرف با چش خودش، با باطن خودش، با تمام وجود خودش درک کرد که رازق خداست، دیگه ربا میخوره، کلا سر کسی میذاره، کم فروشی میکنه، احتکار میکنه. الان چرا احتکار میکنه؟ چون فکر میکنه که رازق این کس بشه. وقتی فهمید به تمام وجود که رازق خداست، یعنی این مسئله ظهور کرد، این دیگه خلاف نمیکنه. پس اقتضاعات شیطان از بین میره. اون وقت از این به زبان ما میگه، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. به زبان ما تعبیر کردن، میگن که شیطان رو سر میبرن. شیطان رو سر میبرن، نه اینکه شیطان رو سر میبرن، حالا شاید سرش هم ببرن، نمیدونم. ولی به هر تقدیر مقصود اینه که اقتضاعات شیطان از بین میره. و اقتضاعاتش هم اینجوری از بین میره که عرض کردیم. و یعود و فیه بعض الاموات من الاولیا والاشقیا. و باز تو روایات رجعت هست که هم از اشقیای عده برمیگردن، هم از اولیای عده برمیگردن. و ینفصل فیه الحق من الباطل. چون روز ظهور و روشنایی، حق و باطل کامل از همدیگه جدا میشه، به خلاف امروز که حق با باطل مخلوطه. انسان تابع حقه، ولی نمیدونه کدوم حق. لذا اگه وقتی میره رأی میده، بعد میفهمه اون کسی که بهش رأی داده این باطل عذاب درمه، اول میگه 100%، بعد میبینه 1% هم نبود. خب این باطله، چون معلوم نیست این حقه یا باطله. میگه بنی 100%، بعد میبینه ای بابا این که اینجوری عذاب درمه. حالا همه هم میگن، چون حق و باطل با هم دیگه مخلوط شده، نمیدونه کدوم حقه کدوم باطل. ولی اون روز حق و باطل از هم جداست. و هازا یفید و انه من مراتب یوم القیامه. از این تعابیری که راجع به رجعت کردن معلوم میشود که رجعت یکی از مراتب قیامته، چون قیامت روزیست که تمام پرده ها برداشته میشه، پرده ها میره کنار. وقتی پرده ها کنار رفت، حق ظاهر میشه دیگه. حالا این پرده ها مرحله به مرحله برداشته میشه. یه مرحله در روز ظهور حضرت برداشته میشه، یه مرحله در روز رجعت برداشته میشه. یه روایت عجیبی هست از حضرات اعلی فرمودن که نحنو اسبر و شیعتنا صبر، یعنی ما اسبریم، اسبر افعال تفصیلی، یعنی صابرترینیم، ولی شیعیان ما صبرن. صبر صیغه مبالغه است، یعنی خیلی خیلی صابرن. بعد در ادامهش فرمودن که چون که ما میبینیم و صبر میکنیم، اما اونا ندانسته صبر میکنن. شما الان توی بیابانی دارین میرین، میدونین که مثلا 20 کیلومتر جلوتر آب هست، انسان اگه بدون آب هست تشنه هم باشه تشنگیش رو تحمل میکنه، اما اگه توی این مسیر داره میره نمیدونه کی به آب میرسه، تشنگی آدم رو میکشه. اون میدانه که چند کیلومتر جلوتر آب هست و صبر میکنه، اما اونی که نمیدانه آب کجاست و صبر میکنه، این یه کمی سخت‌تره دیگه. رضا فرمودن که ما میدانیم و صبر میکنیم، اما اینها البته به شرطی که شیعه باشه ها، شیعه به معنای شیعه نه به معنای محب اهل بیت. ما محب اهل بیتیم، ان شاءالله شما شیعه اید، ما محبیم، چون علاماتی که برای شیعه گفتن اونا خیلی سنگینه. حالا مقصود این که اون شیعه ای که با اون علامات اون صبح بره، فرمودن چون ما میدانیم و صبر میکنیم، اما اینا نمیدانند و صبر میکنن. حالا اینجا مسئله همینه. یه روایاتی هست که میگه در ایام ظهور حضرت عبادت در زمان قبل از ظهور، هر عبادتی 70 برابر زمان ظهور ارزش داره. چرا اینجوریه؟ به خاطر همین، چون در زمان ظهور، بعد یه روایاتی راجب رجعت هست که در رجعت دیگه ایمان فایده نداره، میگن یوم لا ینفع نفسا ایمانها، ماره رجعته. حالا تو قیامت که دیگه پای عمل بریده است، دیگه کسی نمیتونه که ایمان بیاره، که ایمان ماره این دنیاست. چرا؟ چون حق ظاهر میشه. وقتی حق ظاهر شد دیگه اینجا عرض شد که ارزشی نداره کار تو، که لذا اونجا کاملا حق و باطل از همدیگه جدا میشن. یه پرده در زمان ظهور حضرت جدا میشه، حق و باطل، یه پرده در زمان رجعت، یه پرده برداری بیشتر میشه که اینا زمینه است برای فرارستن قیامت. رجعت آخرین مرحله عمر این دنیاست، بین این دنیا و بین قیامت کبرا. و هاذا یفید، این نشون میده که رجعت از مراتب قیامت است. و امکان دونه به امکان شر و الفساد فیه دون القیامه، در رجعت امکان شر و فساد است ولی عملا نیست، ولی امکانش هست. یعنی چی؟ یعنی انسان شر در درونش بازم شره، ولی نمیتونه این شر رو ظهور بده، ظهور فعلی پیدا نمیکنه. اما آدم بد خوب نمیشه، خوبم بد نمیشه، ولی در قیامت دیگه امکان ظهور شر نیست. این امکان عقلیش هست اما امکان فعلیش نیست. در قیامت دیگه اصلا امکان ظهور شر رو اینها نیست. دون القیامه یعنی فساد، منظورمون از شر فساده. قیامت کسی دیگه نمیتونه فساد بکنه که. ولی ذالک ربما الحق به یوم الظهور ایزن، به همین خاطر به رجعت یوم الظهور هم گفتن. و قد ورد به طرق کثیره عن ائمه اهل البیت علیهم السلام ایام الله ثلاثتون، لذا روایت فراوانی اومده که ایام الله سه دست است: یوم الظهور، یوم الکره، یوم القیامه. ظهور و رجعت و قیامت. در بعضی روایت دیگه است که ایام الله ثلاثتون: یوم الموت، یوم الکره، یوم القیامه، که اینم شبیه همونه، چون یوم الموت هم پرده برداریه، در روز مرگ هم پرده برداری میشه، در روز ظهور هم پرده برداری میشه. کره یعنی رجعت، کره یعنی بازگشت. و هذا المعنا عن الاتحاد به حسب الحقیقه و الاختلاف به حسب المراتب هو الموجب لتفسیرهم علیهم السلام. اگه خاطرتون باشه جلسه قبل بحث این بود که بعضی از آیات هست که در بعضی از تفاسیر گفتن این مال ظهوره، در بعضی از تفاسیر گفتن همون آیه مال رجعته، در بعضی گفتن همون مال قیامته. دلیلش اینه که این یه حقیقته، این سه تا یه حقیقت با سه مرتبه، مراتب یک حقیقت واحد است. پس حقیقت واحد است ولی مراتبش مختلفه، لذا این آیات به هر سه تا تطبیق میشه. اما نفس هذا الیوم فلا دلیل مع المنکر یدل علی نفیه علی ان مثله و هو رجوع المیت حیا واقع. حالا این که ممکنه یک کسی بگه که خب اگر انسان مرد که دیگه زنده نمیشه، یه کمی هم این اشکال فلسفی بکنه، بگه انسان در این دنیا ترکیبی از قوه و فعله، وقتی که مرد میشه فعلیت محض، چیزی که فعلیت محض شد دیگه به قوه بر نمیگرده، اینم اشکال فلسفیشه که تو المیزان جواب داده حضرت علامه. ایشون اینجا دیگه شرح این اشکال نکرده، فقط اجمالا فرموده که این کار ممکن است. اولا رجوع از فعلیت به قوه غیر ممکن نیست، از لحاظ عقلی ممتنع نیست. بعد هم اصلا این اتفاق افتاده، اتفاق وقتی افتاده دیگه شما چی میگی؟ حاج امجد میفرمونده که من داشتم چای رو بدون قند میخوردم، یکی میگفت محاله چای بدون قند بخوری، آقا من دارم میخورم، میگفت نمیشه محاله. خب این واقع شد دیگه، محال نداره که، واقع شده. این همه داستان های متعدد، اولا داستان زنده کردن مرده ها توسط جناب عیسی علیه السلام، اون آیاتی که هست راجع به اون قومی که ارسات که خرجو من دیارهم و هم الوفون حذر الموت، یه قومی بودن که احساس کردن، حالا یا بیماری بوده یا چیز، احساس کردن که مرگ نزدیک شد، دست جمعی خارج شدن از شهر و دیارشون، خدای تعالی یک جا اینا رو قبض رو کرد. بعد یکی از انبیا از اونجا عبور میکرد، دعا کرد و اینا زنده شدند و این شد پیامبر اون قوم. و از این قبیل زیاد داریم، داستان زنده شدن عزیر بعد از دعای بعد از آیت الکرسی، داستان اون شخصی که خدای تعالی 100 سال اونو میراند و زنده کرد. اینا به صراحه در قرآن کریم آمده، خب پس اینا واقع شده. پس میشود که یک عده‌ای که مرده اند در زمان رجعت برگردن. توی دعای عهد صریحا هست که شما دعا میکنید که من میخوام در هنگام ظهور برگردم، معتذرن کفنی، شاهرن سیفی، مجردن قناتی، ملبیان دعوت داعی، فلحاضر و البادی، خدای منو برگردون در حالی که شمشیرم روی دوشمه، از غلاف بیرون کشیده، کفنم به دور تنم پیچیده است، دارم لبیک میگم دعوت داعی رو. اون میگه هل من ناصر ینصرونی، من دارم میگم لبیک. این دعای عهد هر روز میخونی صبح، همینه دیگه. کما اخبر به الله سبحانه و فی قصص بعض الامم الماضیه، در داستان‌های امم ماضیه است. و اینم فرموده که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، آیا خیال کردید که داخل بهش میشید در حالی که مثل امم قبل برای شما نخواهد اومد؟ پس اون مثل باید برای ما تکرار بشه. در امم قبلی رجوع اموات به حیات بوده، ولی در امت اسلام کجا بوده؟ باید یه روزی برسه که این حادثه رو ما تجربه کنیم. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم از طریق شیعه و سنی فرمودند والذی نفسی به یده لترکبن سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل والغزه بالغزه، قدم به قدم و جای پا در جای پا شما مسیر امت‌های پیشین رو طی خواهید کرد. حضرت امیر در اون نامه به امام حسن علیه السلام فرمودند که زندگی گذشته، حالا تعبیر بنده است، ارشاد عین کلام حضرت نیست، که دنیا تکراریه، یعنی همون حوادثی که برای گذشتگان افتاده بود همین حوادث برای شما هم خواهد افتاد. دوباره به قول ما میگیم تاریخ تکرار میشه، همینه دیگه، تاریخ تکرار میشه، همون چیزی که 1000 سال پیش بوده، فقط اسامی و الفاظ و لباسش عوض میشه. لباس تمدن به تنش میکنه، لباس حقوق بشر به تنش میکنه، لباس مبارزه با تروریسم به تنش میکنه. و الا بردهداری مگه چیه؟ مگه بردهداری شما برید وارد یه مملکت بشی، ثروت اونجا رو ببری، منابع طبیعیشو ببری، موزه هاشو غارت کنی، هر وقت هر کجا هر کیو خواستین بکشین، هر وقت هر کجا هر کیو خواستین زندانی کنی، هر کاری دلتون خواست بکنی، هر قراردادی دلتون خواست تحمیل بکنی، دیگه بردهداری یعنی چی؟ منتها این بردهداری قیافش مدرنه، تو خونه خودش طرفو به بردگی گرفته، فقط اسمش عوض شده. ولی بردهداری همون بردهداری دیگه، حالا کیف میکنن، مجسمه لینکلن رو زدن اونجا که در تاریخ فلان به برکت حضرت آیت الله العظما لینکلن ما از بردهداری نجات پیدا کردیم، شده بردهداری جدید. بقیه تاریخ هم همینه. شما اشکالات فلسفی و کلامی رو ملاحظه فرمایید، یکی رو پیدا کنید که یه اشکال تازه بیاره، پیدا نمیشه. تمام اشکالاتی که امروز میکنن همون اشکالات قدیمیه. کسی اگه متتبع باشه، کتابای گذشته رو دیده باشه، متوجه میشه طرف 800 سال پیش شبهه وارد کرده، همین الان به عنوان شبهه روز نقل محافله، 800 سال پیش عین همین شبهه. شما یه شبهه پیدا کنید که این عرصت که تکرار نشده باشه، یه کسی یه شبهه تازه بیاره ما ببینیم. حالا میگیم محاله که کسی شبهه تازه بیاره، میخوام بگیم نوعاً شبهات که مطرح میشه، حالا احتیاط اگه بخوایم بکنیم بعد بگیم از 100 تا 99 تاش همون شبهات گذشتگانه، تکراری قدیمه. پس حضرت فرمود که حتی لا تختعون طریقهم ولا یختاکم سنت بنی اسرائیل، تا اینکه شما مسیر اونا رو طی نکنید، تا شما تختعه نکنید اونا رو، اونا هم این شما عین اونا بودید، اونا عین شما هم عین اونایید، همون کارهایی که اونا کردن شما میکنید. منتها اونا گوساله رو میپرستیدن، شما یه گوساله دیگه ای رو خواهید پرستید، حالا شکلش فرق میکنه. گوساله اونا از جنس طلا بود، گوساله که شما پرستیدین از جنس گوشت و پوست. اونا گوساله پرست شدن دیگه، امت رسول خدا. حالا اونا موسی 30 روز رفت، اینا نذاشتن حتی یه روز بگذره، شدن گوساله پرست. کدوم ها بدتر بودن؟ حالا بگه مرگ بر اسرائیل، یه بگو مرگ بر خودم. میگفت حاج حمزه میفهمیدن، یه عده از مسئولین خیلی سالهای پیش اومده بودن خدمت آقای بهادینی، فهمیدن آقا شیطان چجوری؟ آقا فهمید خودتی. شیطان کجاست چجوری؟ فهمید خودتی، خودت شیطان. شیطان کجاست؟ شیطان میگفت اگه خواستی ببینی، اگه آینه نداشتی، این فرمایش های بهادینی نیست، اگه آینه نداری تو آب صاف نگاه کن تا ببینی. یکی از علما رفته بود خرم از دهمی، فهمیده بود که عرض کرده بود خدمت حضرت، یا علی تو این نفس از من بگیر، شیطان با خودم، تا این نفس من بگیر شیطان پایگاهی نداره. گفت یکی گفت لعنت بر شیطان، گفت به شیطان ظاهر شده بود، حالا این تمثیل، گفت بگو لعنت به خودم، به من چه مربوطه؟ تو اصلا اجازه میدی که من کاری بکنم؟ تو خودت پیش قدمی، اجازه ورود منو نمیدی که من چیکار کردم به تو؟ بگو لعنت به خودم. حالا حضرت فرمود که تا شما اونا رو تخته نکنید، اونا شما رو تخته نکنن. اینا باز بیچاره ها 30 روز صبر کردن بعد گوساله برست شدن، اینا 3 روز هم صبر نکردن گوساله برست شدن. حالا اوضاع هم ناجوره، ما رو ترور نکنن. خوبه نگهدار انسان خداست. بنده دیشب یه وزنه چند تونی افتاده رو میچیم نشد. این کتابخونه ما از این کتابخونه های سیمی هست. کتاب خیلی زیادی هم هست، تا سقف هم بیعقلی کردیم بردیمش. اون بالاش هم یه رول پلاک های خیلی قوی زدیم که مثلا خیال کردیم این رول پلاک های اینو نگه داره. بعد که افتاد فقط دو تا دونه از این میله ها مونده بود اون رول پلاک. ما خوابیده بودیم این کامل افتاد روی صورتمون. بعد اومدن ما رو از زیر کتابا آوردن بیرون. بزن شما یه خراش کوچولو فقط این اینجای پای ما برداشت. ما گفتیم اینم جای بوسه یاره. گفت یه طلبه ای از بالا پشتمون افتاده بود پایین، اخوابم بیدار نشده بود. اونم ایوونای بلند فیضیه. این آقای دستخیب نقل کرده، ظاهرا راوی مشکوک بوده تو نقل این، که یا همون طلبه یا یک طلبه دیگه دو سه شب بعد از تخت افتاده پایین مرده. یک کتابخونه بزرگ بیفته رو سر آدم، به جان شما من اصلا احساس نکردم که ضربه به من خورد. این همه کتاب، کتابای سنگین، کتاب خیلی سنگینه، چند هزار جلد کتابه، همه ریخته، اینا هم میله های فلزی. اصلا احساس ضربه من ندارم که مثلا شما بگید کسی اینجوری تلنگری به من زده. ما خونه قدیمی پدرمون از این خونه هایی بود که زیر زمینش آب انبار داشت، پله های آب انبار هم دیدن بزرگتر و پله های بلند. من پایین رو دیگه ما کرده بودیم زیر زمین. من تو دوران نوجوانی یه روز توپمون پایین افتاده بود، پله اولی که قدم برداشتم دیدم همه جا داره میچرخه، یه خورده چرخید، بعد دیدم من تای زیر زمینم. اینطوری چرخیده بودم، رفته بودم پایین. شما بفرمایید که یه تلنگری به من خورده باشه، این خداست. حالا اون ورا شما نشون ندی، حالا بریم بیرون یه برگ درخت بیفته تو سرم بمیریم. ما همینیم دیگه. شیشه را در بغل سنگ نگه می‌داره. گاهی وقتا ما یه تلنگر زدیم یه استکان شکسته، همین تو همین حادثه دیشب یه گلدون ارزشات که از این کریستالا افتاده روی سرامیک، رو فرش هم نیفتاده، از اون بالا هیچ چیز نشد، از اینکه فقط قرار بود این کتابا بریزه. حالا این بار دوم بود، پناه بر خدا بار سوم. نه من جای خوابمون هم نیست، همینطور درست کشیدیم تلویزیون تماشا میکردیم، خلاصه کتابا ریخته پایین. مقصودم اینه که میگفت گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم. الا ان هذه القضايا، پناه بر خدا ما کسی رو ملامت نمی کنیم، ما خودمون هم همین هستیم. یعنی خداوند اگه انسان رو ول کنه یه روز بعد از مرگ رسول خدا میشه گوساله برست. یعنی علی را به چه کسی ترجیح میدید؟ آخه چه کسی را به چه کسی ترجیح میدید؟ انتخابات ریاست جمهوری نیست که من بین دو تا آدم خوب گیر کرده باشم میگم آقا به این آقا رأی بدم یا این آقا. کیو شما به کی ترجیح دادی؟ با کدوم کمال؟ شما یه کمالی ذکر کن، از این ور یه کمالی ذکر نکن. تو بعضی روایات میگن 6 ماه، بعضی میگن 9 ماه، حاجی حمزه میگه تمام عمر بوده، بعضی حالا 6 ماه دیدن، بعضی 9 ماه. که حضرت رسول صبح به صبح میرفتن در میزدن میگفتن السلام علیکم یا اهل بیت نور. یه بیان عرشی بلندشون داره تو بحث عرض شود که این ماجرای مباهله، تو ماجرای مباهله میگه ود او به نسائنا و نسائکم. خب نسا میشه حضرت فاطمه زهرا سلام، و ابنائنا و ابنائکم، ابنا هم میشن امام حسن امام حسین، و انفسنا و انفسکم. انفس کی آورد؟ امیرالمومنین. انفس کیه؟ در زبان عربی نفس به جان انسان میگن. خواهی میگید جانم به فدای تو، میگید به نفسی انت، جان من به فدای تو. تو دعای ندبه میگید به نفسی انت من مقیمن لم یخلو منو. اینجا میگه انفسنا، یعنی این جان شیرین پیامبره. مأمون ملعون یه مجلسی گرفت به علما گفت ثابت کنید. خودش همه رو مغلوب کرد، ثابت کرد که علی خلیفه بلافصل رسول خداست. بعد خود معلونش از امام رضا علیه السلام سوال می‌کنه به چه دلیل میگی؟ حضرت فرمود به دلیل انفسنا. اونم ساکت شد چون خودش دانشمند. یعنی جان پیامبر، پیامبر که این بدن نیست که، حالا این بدن رفته، کی باید بشه پیامبر؟ خود حقیقت پیامبر یا یه کس دیگه ای؟ خب اینا اینجوری شدن. معاذالله، اعاذنا الله من شرور انفسنا. حضرت فرمود برای اینکه تخطی نکنید همدیگه رو، تمام حوادثی که برای اونا پیش اومد برای شما هم پیش میاد. الا ان هذه القضايا التي اخبرنا بها ائمه اهل بیت علیهم السلام من الملاهم المتعلقه به آخر الزمان. این ملاهمی که به اینا میگن روایت ملاهم، اینایی که مال آخر الزمانه. فقط اثبت الروات و نقل فی کتب محفوظه النسخ عندنا، اینا در کتابهای محکمی که نسخهاش محفوظه نقش شده، مؤلفه مودعه سابقه علل وقوع به قرقرون کثیره، بسیاری از حوادثی که تا امروز اتفاق افتاده رو گفتن از قبل. نشاهد و کل یومن صحت شطر منها، هر روزی که میگذره یه تیکش ظاهر میشه. همین حوادث ماجراهای عراق رو دونه به دونه گفتن. حالا اینو مردم خیلی میدونن چون آقای موسوی اردبیلی توی یکی از خطبه های نظامی که از روایاتش رو خوندن، طابق و نعل به نعل ماجرا رو نقل کرد. حوادث عراق، ماجرای مغول نقل شده، بسیاری از حوادث ریز و درشتی که تا امروز اتفاق افتاده همه اینا تو روایات نقل شد. راجع به همین تهران یه روایت عجیب و غریبی هست، حالا من نمیگم، ممکنه مؤسسه ژئوفیزیک بعدن به ما اشکال کنه. فل نتحقق صحت جمیع مزامینها، میگه ما به طور تحقیق میفهمیم که مزامین تمام این روایات مزامین درستی است، ولا دلیل علل استعالت کما عرفت. حالا میفهمید البته در مورد رجعت بعدن صحبت میکنیم. این هم یه اشکالی بود که از بحث قبلی باقی مونده بود، اینجا برطرف شد. عرض شد که یه بحثی راجع به کان الناس امتن واحده داره که این اینجا مختصر تو المیزان مفصل، بحث خیلی خوبی همون تو از بحثای عرض شد که اجتماعیه، ما عرض شد که از این بحث میگذاریم. بقیه عبارت ها دیگه به همون سبکی که بحث منسجم عرض حضور شما نداره تا آیت الکرسی، که آیت الکرسی عرض حضور شما که خیلی جلوتره. نه تقریبا بیشتر آیاتی که تو این قسمت هست اینا آیات فقهیه. این داستانی هم که نقل کردیم راجع به اون قوم هم یه روایتی مختصری راجبش هست. بله تقریبا اونجا هم به همین شکل یه جسم جمع میشه، تو این جسم از سنخ ماده نیست. ببین شما، ببین قالب قالبه، آخه در تشبیه یه وجهی مبعد سایر وجود مقربه. وقتی مثلا میگن علی مانند شیره است، یعنی علی یال داره، یارو چهار تا دست و پا راه میره، یعنی شجاعه. پس در تشبیه ما اینجوری شما رو زنده میکنه، این اینجوریش به کدوم قسمت میخوره؟ یعنی چی؟ حالا الان شما ملاحظه بفرمایید، شما چند سال بنده رو میبینید دیگه، من همونی هم که بودم دیگه، تغییری که نکردم که، ولی تمام این ذرات وجود من تغییر کرده. حالا نمیدونم تو پزشکی میگن 40 روز یه بار چند روز یه بار کل بدن عوض میشه، کل بدن عوض شده ولی من همونم، قیامت هم همینه. یعنی جنس اون جنس نیست، جنس سلول اون جنس سلول نیست، عوض شده. اونجا هم همینه، اونجا هم شما همین منو میبینید، منتها جنس بدن از جنس ماده نیست. یعنی این موادی که بدن رو تشکیل میده، بدن یه بخش اعظمش آبه دیگه، آبم اکسیژن و هیدروژنه. اونجا اون بدن از آب و اکسیژن و هیدروژن نیست، اونم رو عالم ماده است. ولی یه بدن دیگه ای هست که اون چشم شماست، نه این چشم، اون گوش شماست، نه این گوش. این همون چشم گوشی که تو قرآن کریم فرموده چشماشون لهم قلوب لا یفقهون، لهم آذان لا یسمعون بها، لهم اعین لا یبصرون بها. بعد آخرش میفرماید که انها لا تعمل اعین لا تعمل قلوب التي في الافئده، این قلبشون کور نیست که تو سینه شونه، لکن تعمل قلوب التي في لا تعمل قلوب که در بدنشون، لکن تعمل قلوب التي في الافئده، اون فؤادشون کوره، اون فؤاد قلبشونه. پس اون چیزی که قطعیه اینه که ماده این عالم مال این عالمه، مواد این عالم به مواد اون عالم منتقل نمیشه. انسانم این بدن نیست، انسان یه حقیقتیه که اینجا این مرکب حرکتش، وقتی میخواد وارد اون عالم بشه اون عالم مرکب خودشو میطلبه، لذا از این مرکب پیاده میشه، این مرکب را در خاک میذاره، سوار یه مرکب تازه میشه به نام بدن تازه. این بدن جدید دیگه از سنخ بدن دنیا نیست، ولی این آدم همون آدمه، لذا شما وقتی که بنده رو میبینی تو عالم منو میشناسی. کما این که اگر معاذ الله الان بنده مسخ بشم، بشم مثلا بشم گرگ، شما منو میشناسی؟ نمیشناسی که گرگ بگن یه گرگی نشون میدم بگن این همون مثلا معاذ الله رحیمی بود. خب اینجا گرگ شده، من نیستم که. اما اونجا اگر من معاذ الله به چهره گرگ بیام شما منو میشناسی. این چه گرگیه که میشناسیمش؟ پس معلومه یه ماجرای دیگه ای داره. همین آدم با این چهره همه هم میشناسنش. این خصوصیتش هم زور بده. بچه شبش در زنده شدنه. همونطوری که این هیچ نبود شد همه چیز، اونجا هم همینجوری زنده میشه. ذرات وجودیش جمع میشه در کنار هم دیگه. اون تا با یه بدن تازه. بدنی که این باید برزخ باش طی بکنه و بدنی که باید قیامت باش طی بکنه، با هم فرق میکنه. اصلا این بدن تحمل عذابای قیامت رو نداره که. اونجا یه بدنی میطلبه با سنخ خودش. منتها حقیقتش همین حقیقته. حقیقتشی که داره این از صحنه به صحنه دیگه منتقل میشه. طوری. مسئله یه کمی پیچیده است. حاج آقا همیشه وقتی از این سوال ازشون میکنه ایشون جواب نمیده. ایشون میفهمن اونی که واجبه اعتقاد به اصل معاده. حالا کیفیتش چجوریه؟ واقعا همینجوری جواب دادن درسته. چون کیفیت معاد چه دردی از ما دوا میکنه؟ بالاخره یه حساب کتابی هست. حالا اون ترازو چیه؟ از چه سنخیه؟ مثلا اگه بگن از جنس آهنه، بعد یکی دیگه نه از جنس فولاده. این تفاوتی داره تو حرکت ما. مثلا فولادی باشه ما بهتر کار میکنیم، آهنی باشه کمتر کار میکنیم. اونی که انسان به حرکت میندازه اینه که یه حساب و کتابی هست. حالا چه جوریه؟ کیفیت این حساب و کتاب چه جوریه؟ این معلوم نیست. یه پاداش و جزایی هست، حالا کیفیتش چجوریه؟ این معلوم نیست. لذا البته اگر انسان از کیفیت اطلاع پیدا کرد خب فبها یه علم تازه است. اما اینجوری نیست که اگر متوجه کیفش نشود این مثلا یه چیزی رو از دست داده باشه. باید اصلش رو بفهمه. و همین خاطر همون مقداری که تو قرآن اومده کافی بود. اگر لازم البته کسی اگه به همین چیزی که تو قرآن اومده اونایی که همین کیفیتش رو فهمیدن به همینا اشاره کردن. منتها اونا اینجوری میخونن ما اینجوری دیگه میخونیم. ملا صدرا حرکت جوهری رو اصلا همین سمنشنا فهمید. حالا ما هزار بار میخونیم چی ما نمیفهمیم ازش، ولی اون از این سمنشنا و خلقا آخر حرکت جوهری رو فهمیده. کسی اگر دقت کنه فیه تبیان لکل شی، تمام حقایق در قرآن هست. اما اینجوری نیست که حالا اگر کسی از کیفیت معاد اطلاعی نداشت مثلا یه سرمایه‌ای رو از دست داده باشه. اونی که لازم و واجب بر هر کسیه اینه که از به اصل خود معاد اعتقاد داشته باشه. اون اصلش هم که خب همون چیزایی که ما میدانیم، مثلا ما در کیفیتش مثلا یه چیزایی میدانیم که اونا نادرسته، مثلا خیال میکنیم که قیامت اون روز موجود میشه، همین چیزایی که ما بحث میکنیم اینجا. اگه سوالی راجع به بحث معاد هست بفرمایید. تو علیکم السلام. وارد بحث آیت الکرسی بشیم. باطن دنیا همینطوره. قیامت بعد از دنیا نیست، باطن دنیاست. همین توضیحاتی که عرض کردیم همین الان موجود، منتها باطنه. پرده بری کنار شما مشاهده این میشه. خب الله لا اله الا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. به این آیه میگن سید آیات قرآن. حالا ان شاء الله این جلسه شاید نه، ولی جلسه بعد سرش معلوم میشه. صفحه 102 کتاب. له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات و الارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. آیت الکرسی همینه. بعضی میگه تعجب میکنن، آیت الکرسی یعنی یه آیه، آیه کرسی اینه، همین آیه 255. اون دو آیه بعدم که میخونن، چون تو روایت هست بعضی جا هست که هر کس آیت الکرسی و دو آیه بعد از آن را بخونن، بعضی خیال میکنن این ستا همش آیت الکرسیه. این دوتا در سنت هست که اینا را هم به همراه این میخونن، ولی آیت الکرسی همین یه آیه است. لذا شما میگید آیت الکرسی، اگه ستا بود میگفتید آیات الکرسی. دلیل اینم که بهش میگن کرسی همین لفظ کرسی است که اینجا اومده، که حالا این بعد سرش معلوم بشه که کرسی اصلا یعنی چی، تا آیت الکرسی یعنی چی. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم. میفهمید که قد مر ربع از الکلام فی لفظ الجلاله، راجع به الله که قبلا بحث کردیم، و چه از اماده الهب باشه معنی تاه یعنی حیران شد، یا از الهب معنی ابده، یا از ریشه الهس معنی حیران، اله یعنی اونی که همه واله و شیدای او هستن، یا از الهب باشه به معنی ابده یعنی اونی که معبود هم است. فلازم و معناه و خلاصه از هر کدوم از دو ریشه باشه الله یعنی چی؟ یعنی از ذات المستجمع لجمیع صفات الکمال. الله یعنی اون حقیقتی که همه صفات کمال از آن اوست. این آیه شناسنامه خداست. حالا حاجی ها میفهمین که قل هو الله احد شناسنامه خداست. این آیه در واقع سر کلمه لا اله الا هو توش روشن شده است، که شاید از عالی ترین آیات قرآن باشه. خیلی اینجا بحث جالبه. میفرماید که الله یعنی چی؟ الله یعنی اون حقیقتی که جمیع صفات کمال از آن اوست. فالضمیر و یعود و الیه بالمعنا، این که میگید لا اله الا هو، این هو به این معنا برمیگرده. لا اله الا هو یعنی لا اله الا کی؟ یعنی لا اله الا اونی که هیچ کمالی نیست الا اینکه از آن اوست، یعنی صاحب جمیع صفات کمال. و لیس مثل الضمیر فی هو الله لا اله الا هو، این با اون ضمیر هو الله فرق میکنه، اون یه چیز دیگه است با این فرق. اما الحی فمعناه ذو الحی، یعنی چی؟ همه میدونی حی یعنی صاحب حیات، ذو الحیات ثابته، یعنی اونی که صاحب حیات ثابت است. علاوه زان سایر صفات المشبه، حی صفت مشبه است، صفت مشبه به صفتی میگن که ثابت باشه. ما الان حییم فردا میتیم، بس مال ما ثابت نیست، اما او حیه، یعنی هیچ وقت موت در مورد اون راه نداره. و ناسو فی باد مطالعت هم لحال الموجودات التي بین ایدیهم، مردم در ابتدای تماشای به موجودات، حال موجودات وقتی میخوان مطالعه بکنن، و جدوها علا قسمینه، میبینن که موجودات دو دستن. قسم لا یختلف حالها اندل حس مادام وجوداتها موجوده، بعضی از موجودات رو ثابت می‌بینن مثل سنگ‌ها و مشابه سنگ‌ها. و قسم منها ربما تغیرت حالها، بعضی از موجودات هم می‌بینن که ثابت نیستن، می‌بینن که این الان دانه است، بعد می‌ذاری تو خاک میشه ساقه، بعد میشه خوشه، بعد رشد می‌کنه، گاهی میشه نهال، بعد میشه درخت. تو این مطالعهشون به این فرش نمیگن حی، اما به دانه گندم میگن حی، به درخت گندم میگن حی، به درخت سیب میگن حی، به حیوانات میگن حی، حیات میگن حیات داره. و تعطلت قواها و افعالها مع بقای وجود از ظاهر اندلس، مثل انسان حیوانات. و ربما نجدها تعطلت قواها و مشاعرها و افعالها سمیت رو علیه الفساد تدریجه. و به ذالک از ان الانسان انه لهناک وراء الاحساس امرا آخر هو المبدا للاحساسات والادراکات العلمیه والافعال یسمى بالحیات. میبینن که این دانه الان جامده، بعد ریشه میزنه، یه ساقه نرمی میده، بعد میره بالا خوشه میزنه، بعد سرسبزه، بعد سبزیش از دست میده خشک میشه، بعد فشارش میدی خاک میشه. میفهمن که این یه چیزی داشت غیر از این ظاهرش و بدنش، اون حیات بود، حیات بود که اینو حرکت داد از دانه به خوشه و ارسیات که گندم و به این وضعیه. سپس میفهمن که یه چیزی هست به نام حیات و مقابلش یه چیزی هست به نام موت. و قد عد سبحانهو هذه الحیات التي تحت احساسنا شیئا حینا لا یوبع به. خدای تعالی این حیات موجود زیر دست ما رو یک حیات بی ارزش، سبک، غیر قابل توجه معرفی کرد. میفرماید که دنیا شکوفه است. شکوفه به چه درد باغبان میخوره؟ یه باغی ما داریم 10,000 هکتار، هر سالم شکوفه میده ولی میریزه این شکوفه، به درد من نمیخوره. شکوفه که میوه میشه خوبه. میگه دنیا زهره، زهرت الحیات دنیا. میگه دنیا شکوفه است، این یه تعبیر، یعنی دنیا هیچوقت برای کسی میوه نداده. یه جای دیگه میفهمه دنیا لعبون. لعب چند تا معنی داره، یکیش لعابه است، یعنی آب دهان. کدوم تشنه‌ای به آب دهان سیر شده؟ انسان تشنه آب دهانشو قورت بده، تشنگی رو برطرف میکنه آب دهان. همونطور که آب دهان تشنگی رو برطرف نمیکنه، دنیا هم تشنگی رو برطرف نمیکنه. یه جایی فهمید لعب یعنی بازی چه؟ اگر بازی کسی رو پولدار میکنه، البته بازی کی پولدار میکنه؟ فوتبال بازی میکنن چند صد میلیون تومان پول میگیرن، بعد آخر فصل هم یکی دو بار میبازن اون پولای عقب افتادهشون رو میگیرن. خیلی خوبه. حالا بازی که میگیم مقصودمون این بازیه که شغله، نه بازی کودکان. یک کودکی از صبح میشینه تا شب خونه میسازه، ماشین میخره، وزیر رئیس جمهور میشه، وزیر مملکت میشه، آخرش هم همون کودک صبحه، نه چیزی بهش اضافه شده نه چیزی ازش کم شده. اینو میگن یه سلسله اعمال منظم که قایتش خیاله، به این میگن لعب. میگه دنیا لعب شکوفه است. یه جا دیگه فهمید که دنیا مثل بارانیه که میاد، گیاه رشد میکنه، سرسبز میشه، کشاورز کیف میکنه. یوجب الزراع نباتو. میگه عجب، بعد قبل از اینکه به میوه برسه زرد میشه، تازه اون خوشه زرد هم وقتی فشار میدی میشه خاک، میشه رماد، خاکستر، هیچ چیش نمیمونه. میگه دنیا اینه. تو سوره حدید هست راجع به دنیا که مثل قیسن اعجب الکفار نباتو ثم یهیج و فتراه و مصفرن ثم یکون و حتامن، میشه حتام. یعنی اون خوشهی که اینو خوشحال کرده بود که منتظر رسیدن میوش بود شد خاکستر. لذا میفهمد دنیا اینجوریه و مل حیات و دنیا الا متاع. دنیا فقط متاعه، متاعش هم به درد همینجا میخوره. کارتای شهربازی رو دیدین؟ نه. این کارتای شهربازی به درد کجا میخوره؟ نه به درد قصابی میخوره، نه به درد بقالی میخوره، نه به درد عرض شود که شهریه مرز غیر انتفاعی میخوره، هیچ جا از آدم نمیپذارن، فقط به درد همون شهربازی میخوره. اونجا هم شهر بازیه، دنیا همین کارتای شهربازیه، یعنی متاع مال اونجاست، به درد جای دیگه نمیخوره. این کارت فقط اونجا به درد میخوره. تبتغون عرض الحیات دنیا. اینا فقط عرض دنیا رو میخوان. دنیا عرضه. عرض یعنی آنچه که می آید و می رود. آمده و رفته دیگه. فرعون کجاست که مالک ملک مصر؟ و علیس لی ملک مصر و حوضه الانهار. این نهرها مال منه. این زمینایی که تا چش کار میکنه این هم مال منه. این خوشه های سرسبز گندم اینا هم مالی من. نه از خودش اثری مونده، نه از هامانش اثری مونده، نه از سپاهش اثری مونده، نه از شکوه و جلالش اثری مونده. اینو میگن عرس. چه برسه به ماها. ولمتاع ما یقصد و بهل غیر. متاع اونیه که خودش فی نفسه مقصود نیست. کارت که به درد نمیخوره که. به درد این میخوره که بعدن یه جایی ازش یه چیز دیگه استفاده دیگه بکنه. دنیا خودش فی نفسه متاعه، یعنی خودش فی نفسه مقصود نیست، متاعه. ول عرض ما یعرض و یزول. عرض هم اونی که زائل میشه و میره. ثم شدد الامر ان ادا سرامن. از این بدتر. اون وقت امر رو تشدید کرده خدای تعالی، فرموده اصلا میدونید دنیا چیه؟ دنیا کارت شهربازی هم نیست، دنیا کارت شهربازی که دیشب تو خواب بهتون دادن، حالا به شما میدن دیگه، ما چون معلمای حق و تدریسی به ما تو خواب میدن تو خواب به ما میدن اینا رو، تو خواب دیشب به من دادن کارت شهربازی رو، باز اون کارت شهربازی تو بیداری باز به درد میخوره، آدم میگه روز میره اونجا استفاده میکنه، اون که تو خواب دادن چی میفهمید؟ اصلا سراب وهمیه و امرن مجازیان غیر حقیقی، فهمت تورید در این آن که تورید و زینت الحیات دنیا و زینت حیات دنیا زینت و ظاهر ان الاضافه بیانیتون و زینت یل جمیل الذی یزم الی شی و یقر به قاص. زینت چیه؟ آرایش چیه؟ آرایش اینه که این چهره زیبا نیست، برای اینکه زیبا نشان بدهن یه چیز را بهش اضافه میکنن، یک رنگی را به این اضافه میکنن، یک لعابی را به این آجر اضافه میکنن، این آجر زیبا میشه، ولی خود آجر که زیبا نیست که، این آجرهایی که نمای ساختمانه یه لعابی زدن روش زیبا شده دیگه، سنگ فرشایی که کف خونه ها میذارن یه لعابی زدن بهش، شما سنگ پرداخت نشده رو نگاه کنید، البته سنگ پرداخت میکنم زینت مال خودشه، مثال سنگ خوب نیست، ولی آجر نما یه لعابی، انسان هم همینه، انسان وقتی آرایش میکنه یه لعابی رو میزنه روی یک صفحه تا این زیبا جلوه بکنه. کاش که مردم زیبا شناسی بلد بودن، آرایش خوبه چون آرایش زیبا میکنه، اما من هنوز نفهمیدم این موهاشون رو اینجوری سیخ میکنن این چه آرایشیه، هرچی تماشا میکنه آدم زیبایی نمیبینه تو این، این کجاش زیباست، یا مثلا اینجای شلوار اینجوری تنگ باشه این جلوش مثلا اینقدر باشه، یا این کفشایی که اینجوری نوکش یه متر میره جلو، من هنوز نفهمیدم وقص علاوه بقیه چیزا، هرچی من نگاه میکنم نمیدونم اینا چجوری زیبا شناسیش کجاست. حالا آخه خروس، اون تاج روی سر خروس زیباست، هر چیزی به جای خودش زیباست، این آخه کجاست چه زیبایی داره؟ حالا وارد مسائل اجتماعی ما نشیم بهتر، ما چند تا مسئله نمید وارد بشیم، یکی مسائل سیاسی، یکی مسائل اجتماعی. و مثل قوله ای ما هاذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، این دنیا لهو است و لعب، لهو یعنی بازدارنده، یعنی یه چیزی که شما رو به خودش مشغول میکنه، شما الان یه کار مهمتر دارین یه کاری حواستون رو پرت میکنه، این میشه لهو. و لهو ما یشغلو که به نفسه ای اما یهمک، لهو اونیه که شما رو از اون کار اصلیتون باز میداره، لعب اون عملیه که یه اعمال منظمی دارین انجام میدین، خب چیکار میکنیم؟ خب تا شب کار میکنیم که چیکار کنیم؟ که بخوریم، که بعد بخوری چی کار کنیم؟ که زور داشته باشیم فردا کار کنیم، که کار کنیم که شب بخوریم، که شب بخوریم فردا بتونیم کار کنیم، این میشه اون اعمال منظم که ما انجام میدیم. و هوبل عمل المرتب لغایت خیالیه و منه لعب الاطفال، بازی بچه ها، فرمود و مل حیات و دنیا الا متاع الغرور. و مثل قوله و الذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون اموات غیر احیا و ما یشعرون احیان، اونایی که غیر خدا رو صدا میزنن چیز رو صدا میزنن که نه خالق است و نه قدرت خلقت داره، خودش مخلوقه، اینا اموات غیر احیایی هستن که قادر به ادراک بعثت نیستن. ففرض الکلام فی اول العقل و هم احیا به حسب ما یحکم و یحکم به احساساتونا، چون ما خیال میکنیم اینا زندن، ما اونو طلب میکنیم، ولی میگه اینا که شما طلب میکنید زنده نیستن. فعلمنا بذالک ان حقیقت الحیات هی التی لا یطرا علیها الموت، پس حی کیه؟ این دنیا که حی نشد، اینا هم که ما صدا میزنیم که حیات ندارن، حیات مالی که؟ حیات اونیه که با مرگ جمع نمیشه، اگر حیاتی داشت و با مرگ جمع میشه این حیات عارضیه، حیات نمیشه بهش کن، این تیکه هم بخونی دعاتو کنی. و هو تعالی و ان عدل حیات الاخره من الحیات الحقیقیه، البته آخرت و حیات حقیقی خوانده، ولی فرموده و ما هاذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات حقیقی از آن آخرت نه دنیا. لکن سبحانه او افاد فی آیات کثیره انه هو المحیی فیها، البته اگر آخرت دارای حیاته چون خدا بهش حیات داده، هو الذی یحیی و یمیت، به دنیا حیات نداده، به دنیا بوی حیات داده، تصویر حیات داده، حیات حقیقی مال این نیست، مزه حقیقی مال این نیست، این پوسته، مزه مال مغزه نه مال پوست، این بویی که متصاعد میشه مال مغزش، نمال پوستش. اون مغزش آخرت. فرموده که المفیز لها به یدهی زمامها، به دست اون زمام این حیات. فعفاد از ذلك ان القصف الایل قلب او الافراد فالحیات الحقیقیه هی الحیات التي لا يجوز تروه المدنه. چون ما خیال میکنیم که دنیا حیات حقیقیه، عملمون هم اینو نشون میده، یه این حیات حقیقی نیست، اون حیات حقیقیه. یعنی اینو بذارید کنار، برین دنباله. غیر عارض لها ولا تارع علیها به تملیک غیر و افاظته. حیات حقیقی اونیه که مال خودش باشه. توکل علی الحی الذی لا یموت، به اونی تکیه کن که زنده ایست که نمیمیرد. و من هنا یظهر ان قوله تعالی هو الحی لا اله الا هو قصر حقیقی. وقتی میگه هو الحی، ما طلبه ها میگیم الف و لام سر خبر مفید حصره. هو الحی ترجمهش اینه فقط او صاحب حیات است، یعنی غیر خدا مرده است. در جای دیگه میفهمید هو الحق و ما دون اول باطل، غیر خدا هیچ کس حیات نداره الا حیات عارضی. مثل اینکه شما اینجا ایستادید، دور تا دورتون آینه است، همه تصاویر شما هم تو آینه است، میگید فقط یکی اینجا زنده است، این که این وسطه. پس اینا چی هستن؟ اینا تصاویر او هستن، پرتو وجود اون هستن در آینه ها. لذا او صاحب حیات حقیقیه که با مرگ مشوب نمیشه، فنا و زوالی هم در کار نیست، ذاتن حیه. لذا اینجا معلوم میشه که الله لا اله الا هو الحی، یعنی یک حیات در عالم هست از آن اوست. این جمله رو عرض کنم، اصل بس برای جلسه بعد. خب پس زنده‌ای در کار نیست جز او، پس این عالم چیه؟ جوابشو گفتیم تو بنده قبلی. صاحب تصویری نیست الا اینکه وسط آینه ها ایستاده. پس اون آینه ها چی هست؟ تصاویر. اینه قوامشون به کیه؟ قوام نه اونجوری که قوام مسجد به ستونه ها، قوام مسجد به ستونه، اما مسجد یه چیزه، ستون یه چیز دیگه است. شما اگه ستونو بکشین مسجد میریزه، ولی مسجد مسجد، ستون ستونه. اما شما وقتی جلوی آینه میستید، قوام تصویر به شماست. یعنی چی؟ یعنی اصلا تصویر چیز جز شما نیست، پرتو نور شماست. اگه شما بکشین کنار، از تصویر هیچ اثری نمونه. تصویر واقعا زنده است، داره حرکت میکنه، چشم داره، گوش داره، حرکت داره، ولی از آن خودش نیست. اصلا خودش مال خودش نیست، چه برسه تصویرش. خودی در کار نیست، شمایی. صفتی در کار نیست، شمایی. حرکتی در کار نیست، شما داری حرکت میکنی. حرکت حرکت شماست، حیات حیات شماست، ذات ذات شماست. شما بکشین کنار، چیزی در کار نیست. لذا القیوم خدای تعالی. یعنی چی القیوم؟ یعنی قوام کل عالم به وجود اوست. مثل آستین که قوامش به نخه، یعنی شما اگه نخه بکشین آستین در کار نیست. مثل موج که قوامش به دریاست، دریا بره کنار موجی در کار نیست. لذا قوام تمام هستی به اوست. هستی چیه؟ قالب‌های عدمی. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب‌ها. یعنی اگر نازی کند هیچ چیزی در کار نیست، کسی در کار نیست، فعلی در کار نیست. لا حول ولا قوت الا بالله. خب از حاجی سبزواری سوال کرد، ما همه شیریم شیران علم، حمله مان از باد باشد دم بدن. اون شیر روی پرچم که حمله میکنه شیر نیست که، باد داره میخوره روی پرچم. خب این یعنی چی؟ حاجی سبزواری فهمون یعنی لا حول ولا قوت الا بالله. از اون طرف میری بالاتر میگی لا اله الا الله، میری بالاتر میگی لا اله الا هو الحی القیوم. پس این کلمات به هم دیگه ربط داره. لا اله الا هو سبب الحی، الحی سبب القیومه. حالا بعد بقیه آیات چینشش چطوره یه بحث بسیار لطیف، انشالله جلسه بعد عرض می‌کنم. اللهم صل علی محمد.